توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. خیلی متشکریم از اینکه شنونده ما هستید. ساعت 10 به وقت تهران هست و دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه نقشه راه.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، صدا بردار خانم سدیفی، هماهنگ کننده خانم حیدری تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 30035 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. آیا کمیسیون بهداشت و درمان در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش می‌کنیم با مهمانان عزیزی که به دلیل کرونا تلفنی همراه ما هستند به جواب این سوال نزدیک بشیم.
در روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه، مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه، شبکه گفتگو.
در مورد جهش تولید برخی الزامات آن توسط رهبر انقلاب اسلامی بیان شد، نظیر مبارزه با قاچاق، واردات بی‌رویه، مبارزه با سوء استفاده کنندگان و دادن مشوق‌های لازم به تولید کنندگان. البته همه اینها مشروط به این است که تمامی دستگاه‌ها وظیفه خود را به درستی انجام دهند و این دقیقاً نکته اصلی جهش تولید است. برای ترسیم نقش درست دستگاه‌ها، مفهوم جهش تولید باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد تا با رونق تولید و مفاهیم قدیمی اشتباه گرفته نشود. تولید واسطه بین بازار از یک طرف و فناوری از طرف دیگر است. جهش تولید به دو صورت می‌تواند صورت پذیرد: افزایش میزان تولیدات محصولات موجود یا حرکت به سمت تولید محصولات جدید. جهش تولید زمانی اتفاق می افتد که هم فناوری مورد نیاز برای افزایش تولید فراهم باشد و هم از طرف دیگر بازار تقاضا برای محصولات تولیدی وجود داشته باشد یا اینکه ایجاد شود. دانشجویان ترم اول برخی رشته های مرتبط هم امروزه می دانند که فناوری صرفاً ماشین‌آلات نیست و هیچ کشوری با تکیه بر فناوری وارداتی نتوانسته جهش تولید داشته باشد. ماشین‌آلات صرفاً یک ظرفیت است و تا با اجرای اجزای دیگری نظیر مهارت نیروی انسانی، آموزش، تسلط بر فرایندهای مهندسی، طراحی محصول و تحقیق و توسعه همراه نباشد، به هیچ روی نمی‌تواند به تولید بیشتر منجر شود. متاسفانه در طول تاریخ توسعه صنعتی کشور اینها اجزایی بودند که کمتر به آنها توجه شده است و فقدان رقابت نیز عاملی در جهت تضعیف این عناصر بوده است. از طرف دیگر ورود به بازارهای بین المللی شرط لازم جهش تولید است، چرا که تا زمانی که دلخوش به بازارهای داخلی باشیم، حجم اقتصاد و درآمد سرانه ناشی از تولیدات تغییر خاصی نخواهد کرد و صرفاً برخی ممکن است موفق شوند جایگاه سایرین را در بازارهای داخلی از آن خود کنند.
این واردات بی‌رویه چیز خیلی خطرناک و مهم است. گاهی اوقات این واردات لوکسه، یعنی هیچ نیازی بهش نیست. شنیدم برای واردات یک نوع پوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود $500 میلیارد مصرف شد. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، متواضعی دولت جلوی این رو بگیره. این گزارش تحلیل و تفحصی که در اردیبهشت در مجلس خونده شد، در صحنه علنی مجلس، اون میگه که حجم قاچاق 25.5 میلیارد دلار خیلی رقم بالایی است. ما قطعات بسیار ظریف و پیچیده رو خوشبختانه توانستیم بسازیم. در نیروی مسلح بعضی از قطعات که تصور نمیشد که قابل ساخت باشه خوشبختانه ساخته شد. نهضت قطعاتی از این استفاده شد. فرض بفرمایید که حالا این مثلا گزارش تلویزیونی، یک مصرف کننده فولاد شکایت میکنه که ورق فولاد رو به من نمیدن، مثلا لوازم خانگی حالا تولید میکنه، این احتیاج به فولاد داره. یا مصرف کننده مواد پتروشیمی، شب تو خبرها تلویزیون این رو پخش میکنه. به نظر من همونجا وزیر محترم به اون وزیری که میشنوه این خبر، به اون بخشی که از این قضیه شکایت داره، همون شبانه تماس بگیره، تلفن بگیره، برای فردا قرار بذاره، فردا برن تا عصری مشکل برطرف. یعنی واقعا اینجور میشه موانع و تولید رو برطرف همون شبانه. یه مطلب دیگر که جزء موانع تولید هست مسئله مجوز هاست. مجوز ها واقعا پیچ و خمهای اداری عجیب و غریبی داره، مسئله تسهیلات بانکی و از این که به نظر من بایستی به این توجه کرد. من البته قبلا پیشنهاد کردم که برای برطرف کردن موانع تولید یک کارگروهی تشکیل بشه از طرف رؤسای سقوطه. من نمیدونم تا حالا تشکیل شده یا تشکیل نشده. اگر نشده خیلی خوبه که این کارگروه تشکیل بشه و به صورت شبان روزی کار بکنه، چون تولید از همه چیز در بخش اقتصاد مهمه.
روی خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر قانعی، رئیس سابق مؤسسه پاستور و مسئول ستاد توسعه زیست فناوری حضور دارند. جناب آقای دکتر قانعی، به شما سلام عرض می‌کنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
بسیار ازتون متشکرم. آقای دکتر اگر امکانش هست یکم بلندتر صحبت بفرمایید.
بله بله بفرمایید.
بسیار متشکرم. آقای دکتر قانعی، مؤسسه پاستور تقریبا فکر کنم از سال 1299 متولد شد، تأسیس شد، یعنی چیزی حدود 97-8 سال از عمر این مؤسسه بزرگ میگذره. نقش این مؤسسه رو توی الان این بیماری کووید 19 چجوری ارزیابی میکنید؟
بله، مؤسسه پاستور با خدمت بسیار زیادی که داره در رویداد کووید 19 مأمور شد که در خصوص تست های کووید 19 وارد کار بشه و اقدام خوبی که کرد، اومد و به کل کشور اطلاع داد کسانی که میخوان تست انجام بدن اونها رو آموزش دادن و شکل انجام کار رو بیان کردن. در ابتدای کار که خیلی متخصصین در کشور ما در این حوزه آشنا نبودن، تست‌ها رو خودش انجام میداد، لذا دانشگاه‌ها تست‌ها رو می‌فرستادن تهران انجام می‌شد، ولی به تدریج الان دیگه هر شهری برای خودش داره تست رو انجام میده و در فاز بعدی کیت هایی بود که در کشور تولید شد این کیت ها نیاز داشت که یه جا تاییدیه بگیره، لذا انستیتو پاستور رسالتش این شد که تاییدیه برای این کیت ها صادر کنه. خب بعضی تایید شدن، بعضی نشدن و به عنوان یه بازوی نظارتی وزارت بهداشت کار خودش رو انجام داد. تو قسمت بعدی با توجه به قدمتی که در امر واکسن داشت، تعدادی از محققینش رو کاندید کرد که در تولید واکسن مشارکت کنن. که یکی از کسانی که داره تو این حوزه واکسن کار میکنه هم انستیتو پاستور هست، البته بقیه هم مشغول هست.
بله آیه دکتر، هزینه هر تست چقدره؟ تست تشخیص برای کووید 19؟
اگر تست منظور شما تست مولکولی هست،
بله،
اون قیمت گذاری شده فکر کنم حدود 300 هزار تومان برای انجام هر تست پی سی آر قیمت گذاری شده.
بعد حالا همین فرمایش شما خیلی نزدیک به فرمایش وزیر محترم بهداشت، ایشون هم 250 هزار تومان در نظر میگیرن. آیا واقعا ما الان از نظر در حقیقت وضعیت معیشتی مردم، آیا این امکان پرداخت چنین هزینه ای برای تست پی سی آر وجود داره یا نه بیمه ها باید الان حضور پیدا بکنن؟
ببینید، بیمه یه صنعته، توجه کردید یه صنعت بر اساس پرداختی مردم اداره میشه.
درست.
اینجوری نیست که یک منبعی باشه که بالاخره مثلا پایان نداشته باشه و هر چیزی رو بهش اضافه کنی بازم منابع داشته باشه.
درست.
الان هم بیمه ها بدهکار هستن. موضوع مربوط به کرونا یه موضوعیه که اضافه شده به خدمات سلامت کشور.
بله.
و برای این کار تو دنیا آمدن اعتبارات خاصی رو فاعل شدن.
بله.
به این میزان که اصلا مراکز به هر حال دولتی پوشش دادن این کار رو.
درست.
یه میزانی که به هر حال برای تست گذاشتن، همینم در بضاعت مردم نیست که برن تست انجام بدن.
احسن.
به همین دلیل دو تا شیوه اتخاذ شد.
بله.
یکی این که به هر حال الان تکنولوژی که برای کیت هست، کیت جدیدی داره وارد میشه، کیت مبتنی بر آنتیژن و کیت سریع هست، به خلاف کیت قبلی که یک تا دو روز طول میکشید تا جواب بدن، این کیت یه 20 دقیقه میتونه پاسخ بده.
بله.
و قیمتش هم قیمت جهانیش حدود 5 دلاره.
بله.
که بخشی از پولی که ایران در کره جنوبی داشت و بلوکه کرده بودن موافقت تشخیصی به ایران بدن. لذا به همین جهت وزارت بهداشت در برنامه خودش آورد که انجام تست ها رو وسیع تر بکنه.
الان 45 هزار تا میگن دارن تست میکنن، درسته؟
بله. حالا این عدد مثلا به 100 هزار برسه مطلوبه.
با الان مثلا امریکا 110 میلیون نفرش رو تست کرده.
ما از لحاظ تعداد تست تو دنیا رتبه 110 رو داریم.
استغفرالله. خب همینه دیگه، همین وقتی شناسایی نمیشه بیمار سرگردان میاد تو جامعه، نتیجهش میشه همین دیگه. ببینید تو ووهان چین وقتی که این اتفاق افتاد، در حقیقت چون همه بیماران وقتی شناسایی کردن تحت اون، حالا تو اون استادیومی که مشخص کرده بودن، همه رو اسکان دادن، درمانشون کردن، صورت حساب رو کلن برای بیمه ها برای 58 هزار نفر ارسال کردن. یعنی در حقیقت بیمه ها کاملا پوشش دادن، هزینه تست رو رایگان کردن و این اتفاق افتاد و تونستن این، حالا مبدأ پیدایش این ویروس هم همون ووهان چین بود، ولی تونستن کاملا بحران رو مدیریت بکنن و این بیماری رو کاملا شکست بدن، ولی ما همچنان موندیم. اما راجع به اون واکسن هم یه توضیح بفرمایید. ببینید
حالا راجع به مطلبی که شما اشاره کردید، اساس کنترل بیماری کرونا دو تا چیزه، یکی تست و یکی تعقیب کسی که
آی دکتر یکم بلندتر صحبت میکنید. آی دکتر،
اساس کنترل بیماری کرونا دو تا چیز بیشتر نیست، فقط دو تا چیز، یکی تست وسیع و یکی تعقیب کسی که مبتلا است، که مبادا از خونه بیرون بره بقیه رو مبتلا کنه.
احسن است.
تو این رابطه الان ما ممکنه تست رو زیاد کنیم، ولی آمارا نشون میده حدود 20% کسانی که تست شدن و میدانندم که کرونا دارن، میدونندم بقیه رو مبتلا میکنن، تو خونه نمیمونن. این هم باید اضافه بشه، یعنی صرف یه تست تنها بیماری رو کنترل نمیکنه. خب این تجربیات در چین و کره جنوبی به این شکل بود که کسی که مبتلا بود حق این که تا 14 روز از خونه خارج بشه رو نداشت و اگه میشد جریمه سنگین میشد.
بله، یعنی کره جنوبی حتی اجازه نمیدادن که این زباله ها رو فرد بیمار بیاره جلو در خونش بذاره حتی.
بله بله، یعنی ببینید این دوتا باید با هم توأم بشه و فقط همین دوتا.
صداتون بهتر شد آقای دکتر.
بله، همین دوتا کشور رو نجات. بله.
آقای دکتر ببینید، ما از این 1 میلیارد یورویی که تخصیص پیدا کرد از صندوق ذخیره ارزی، چیز حدود 1/3 قرار بود به حوزه دانش بنیان ها برای تولید واکسن اختصاص پیدا بکنه. حالا ما هی این تولید واکسن رو داریم در حقیقت حواله میدیم به ماهای آینده، به ماهای آینده. الان چقدر پیشرفت کردیم تو تولید این واکسن؟ میشه بهش امیدوار بود؟
ببینید دیروز جلسه ای بود حدود 120 نفر روز گذشته متصل بودن در یه وبیناری که کمیته ملی واکسن گذاشته بود با واکسن سازها.
بله بله.
بنابراین وضعیت ما به گونه ایه که بله، امید به تولید واکسن در ایران قطعی، میتوانیم بسازیم.
بله بله.
اما دقت کنید مثلا کشورهایی که میخواستن واکسن رو بسازن، کشور اومده 1 میلیارد یورو مثلا گذاشته برای واکسن. ما در این حوزه سرمایه گذاری نکردیم و از پولی هم که برای کرونا دیده شده گذاشته بودن، الان شما میفرمایید 300 تاش رو برای واکسن گذاشته. از این پولی که برای
خیلی بهتر شد، متشکرم.
بله، از پولی که گذاشته بودن، ببینید یه بحثی راجع به خرید واکسن، یه بحث راجع به تولید واکسن.
احسن احسن.
تولید واکسن رو نه خیلی هنوز که کسی پول نیمورده حمایت کنه و ما پیگیر هستیم. آقای وزیر موافقت کردن قیمت 70% خارجی رو تو کمیته واکسن تصویب کردن. یعنی اگه تولید کننده داخلی اول اردیبهشت تست فاز 3 انسانیش رو شروع کنه، میتونه از این قیمت استفاده کنه.
درست.
به شرط اینکه تولید صنعتیش رو آغاز کرده باشه.
درست.
بنابراین واکسن سازای ما هم جلو هستن، ما تا با یه فاصله 3 تا 4 ماهه از دنیا ما عقبتر هستیم تو بحث تولید واکسن.
یعنی
اگر نکته‌ای که هست اینه که ببینید به طور قطع و یقین اگه ایران واکسن نسازه، تو دنیا اینقدر واکسن نیست که به ایران بدن.
حق با شماست.
یعنی اینکه تو واکسن آنفولانزا امسال همه تجربه کردن، تمام شرکت ها اومدن پرفورم گذاشتن، گفتن ما واکسن میاریم و امروز اگه بیارن دیگه هیچ دردی نمیخوره. یعنی تزریق واکسن دیگه کمکی نمیکنه که بخوان الان بیارن.
درست.
الان دیگه تقریبا تمام شد. این تجربه نشون داد که دنیا روزی که خودش کم بیاره به هیچ وجه به کسی دیگه ای نمیده.
بله بله، دقیقا. بله. تو ماسکا نشون دادن دیگه امریکا. بله. سرقت کرد از فرانسه اون ماسکا رو. بله.
بنابراین یک راه بیشتر وجود نداره، اینم تولید داخل.
خب الان برای تولید چه ما با چه محدودیت هایی روبرویم؟ حالا از کن ما امروز داریم
محدودیت ما
آقای دکتر قانعی، ما امروز داریم نقش کمیسیون بهداشت و درمان رو در جهش تولید داریم بررسی میکنیم و مرور میکنیم در حضور شنوندگانمون. عنایت دارید دیگه چه چیزی بالاتر از جهش تولید در این حوزه بهداشت و درمان به خصوص واکسن؟ الان شما از این کمیسیون بهداشت و درمان چه انتظاری دارید که این محدودیت هایی که فراروی این تولید واکسن هست از پیش پای تولید کنند دگان بردارن؟
ببینید کمیسیون شأنش توی نظارت بر قانونه و حالا به هر حال اگر برسه قانون گذاری، ولی الان شأن کمیسیون مجلس شأن نظارتیه. بنابراین بیش انتظار بیشتری نداشت. ولی ببینید کشور ما به این گونه است که سازمان غذا و دارو و معاون بهداشتی خریدارن. توجه کردید؟
دقیقا.
ولی نمیتونن پولی که در اختیار دارن رو پیش خرید کنن یا به تولید کننده بدن.
بله.
الان ما یه مصوبه از ستاد ملی کرونا میخوان که بعدن این بیاد جزء برحال اختیارات وزارت بهداشت، که میتواند برای 25 میلیون دوز یا 12.5 میلیون نفر که اینا اگه کرونا بگیرن شانس مرگشون بالاست، پیش خرید کنه واکسن رو. اگه همین یه اتفاق بیفته، اونم از کسی پیش خرید کنن که جلوتر از هم است، یعنی دو تا سه تا واکسن سازی که جلوتر از همن، بگن مثلا از شما 10 میلیون میخریم، از شما 10 میلیون، از شما 5 میلیون. این باعث میشه که واکسن ساز یک دفعه به هر حال به سمت جلو بره، چون الان خوشبختانه با حمایتی که معاونت علمی کرده، جریان تولید واکسن داره تو بخش خصوصی شکل میگیره. و اگر همین یه اقدام رو بکنن کفایت، همین یه اقدام کفایت، یعنی پیش خرید واکسن اجازه داشته باشن، با منابع برن از واکسن سازی که جلوتره پیش خرید کنن.
احسن. منابعشو باید چجوری پیش بینی کنیم؟
ببینید، منابعی که در اختیار هست اینا بعد از اینه که یه کاری انجام، مثلا ما الان منابعی که داریم تو وزارت بهداشت، باید واکسن ساز واکسنشو بیاره، ارائه بکنه، اون منابعشو بده بخره.
خب این تو شرایط عادیه دیگه.
بله، الان پیش خرید مهمه.
آفرین، احسن. خب ما این پیش خرید این منابعشو بعد از کجا تامین کنیم؟
عرض میکنم از همین منابعی که گذاشتن برای کرونا. توجه کردید؟ فرض میگه مثلا من 200 میلیارد تومان پیش خرید میکنم.
درست.
این سازوکارش تو هیئت تومانای ارزی هم هست.
درست.
یعنی با یه دستوری که به هیئت تومانا بدن، یه مجوزی که بهش بدن به هیئت تومانای ارزی، که شما برو بررسی کن، از اونایی که مورد تایید سازمان غذا دارو هن و جلوترن و دارن مراحل آخر رو طی میکنن، برید شما این میزان واکسن خرید بکنید.
احسن. آقای دکتر قانی، شما رئیس این سابقه مؤسسه انسیتو پاستور بودید، به هر حال تولید واکسن یک کالای استراتژیکه، به خصوص حالا ماها که تحریمیم. ما یه تجربه این بیماری های واگیردار رو هم داشتیم دیگه، مثل واکسن، مثل بیماری آنفولانزا. چرا برای اون واکسن تولید نکردیم؟ عملا ما با چه محدود دیت هایی تو این زمینه مواجهیم؟ ببینید، پارسال این بیماری اومد، ولی عملا بودجه تحقیقات و توسعه وزارت بهداشت 25% کاهش پیدا کرده. به جایی که مثلا حالا این بیماری ناشناخته اومده، ما بودجه تحقیق و توسعه رو ببریم بالا، در حقیقت کاهش هم دادیم. عنایت دارین؟ میگم چرا این مؤسسه انسیتو پاستور با این سابقه طولانی 95 ساله عملا تو این حوزه ها با یه عقب ماندگی مزمنی روبروه؟
عرض کنم که بعد از انقلاب ما از لحاظ تولید واکسن دچار مشکل شدیم و عقب گرد کردیم. توجه کردید؟ یه دلیل داره که من چون ریاست پاستور بودم خدمت شما میگم. به هیچ وجه تولید در دولت ممکن نیست، یعنی اینکه دولت با توجه به قوانین نظارتی که وجود داره، تا من میخوام یه خرید کنم، این باید بره تشریفات ترگ مناقصه.
احسن.
میخوام یه قرارداد ببندم با یه فناور، باید بره تو مسیر خاص.
احسن.
میخوام به هر حال مثلا با یه خارجی وارد تعامل بشم، میگن باید بره مثلا حراست و حفاظت و اینا.
دقیقاً.
مطلقاً من توی 6 سال که ریاست پاستور بودم نتوانستم یک چیز رو منجر به نتیجه بکنم. الان تو معاملات علمی که هستم، همین کار رو با بخش خصوصی به سرعت بردیم جلو. یعنی واکسن آنفولانزا توسط بخش خصوصی، اونم از نوع نو ترکیبش، انشالله امسال تو بازار بیاد. تا یه واکسن سرطان رحم توسط بخش خصوصی تو بازار اومد. فقط مؤسسات دولتی باید تحقیق توسعه کنند. انتظار تولید از پاستور و رازی انتظار درستی نیست، به خاطر اینکه پولای دولتی رو برای تولید هزینه کردن همان و یه پرونده توی بازرسی و نهادهای نظارتی براتون درست.
احسن. آقای دکتر قانی به نکته بسیار بسیار ظریفی اشاره کردید. من خواهشم اینه که الان دوستان ما تو اتاق فرمان تلاش میکنن یکی از اعضای کمیسیون، سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی رو روی خط بیارن. ما این موضوعی که از اتاری تر کردید با اونها به اشتراک بگذاریم، یه نتیجه بگیریم. ببینید خیلی نکته درستی رو اشاره کردید. ما قوانینمون تو شرایط عادی لازم الاجراست. تو شرایط غیر عادی چی؟ اگه جنگ میشه، اگه زلزله میشه، اگه سیل میاد، اگه یک بیماری اینجوری متوجه کشور میشه، آیا ما باید همون قوانین رو با همون شکل رعایت بکنیم؟ این سوال اساسیه. اون موقع دست شما بازه، اگر ما اینو اصلاح بکنیم دست شما بازه برای تولید یک عملیات اینجوری مثل تولید واکسن. خانم دکتر شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی ما حضور دارن. خانم دکتر شیخی به شما سلام عرض می‌کنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم و مهمانان و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون رو هم عرض سلام و ادب و احترام.
خانم دکتر، آقای دکتر قانعی رئیس سابق مؤسسه پاستور و مسئول ستاد توسعه زیست فناوری الان روی خط ارتباطی ما هستند. نکته بسیار ظریفی رو اشاره کردن. به هر حال ایشون عملیات اجرایی رو 6 سال بر عهده داشتن. راجع به رعایت قوانین و مقررات صحبت کردن. ببینید ما دو تا موضوع تو بحث تصویب قوانین داریم دیگه، یکی رعایت قوانینه، یکی حسن جریان اموره. ما قانون رو رعایت میکنیم که جریان امور حسن بشه دیگه، غیر از این که نیست، درسته؟ حالا این قوانین و مقررات یک بار رعایتش تو شرایط عادی کشور لازم الاجراست. اگر این قانون اومد شرایط جامعه تغییر پیدا کرد، زلزله، سیل، خدای نکرده جنگ، و یا الان مثل بحرانی که الان کشور باش مواجه شده، مثل بحران ویروس کرونا، آیا همون مدیر اجرایی ما باید اون قانون رو با همون شرایط عادی کشور رعایت بکنه یا نه؟
ببینید سوال خیلی خوب به جای هستش. با توجه به اینکه فرمودید مسیر قانونی دقیقا همینطور هست، ببینید ما وقتی که شرایط بحرانی داریم قطعا شرایط حتی مباحث قانونی هم متفاوت میشه و برای همین هم هست که در این شرایط ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شده است و مصوبات این ستاد در حکم قانون است. یعنی الان در شرایط خاص هستیم و حتی مجلس شورای اسلامی و تمام مراجع تصمیم گیر تابعیت کامل از مصوبات این ستاد رو در نظر میگن. پس این همین خودش نشان دهنده این هستش که شرایط الان ویژه هست و تصمیم گیری منوط به مصوبات این ستاد هست.
یعنی الان خانم دکتر شیخی، آقای دکتر قانی اگر بخواد تصمیم برای خرید بگیره میتونه قانون ترک تشریفات مناقصه داشته باشه؟
با توجه به شرایطی که وجود داره بعضن این اتفاق باید بیفته و قطعا مسیر، چون بالاخره ما متاسفانه مسیرهایی که عزیزانمون طی میکنن برای بعضی از تصمیم گیری ها خیلی هم پیچیده هست و این نکته ایست که باید قطعا بهش پرداخته بشه و مسیر کوتاه‌تر بشه. در شرایط کنونی بنا شده است که این اتفاق بیفته.
آها، یعنی الان شما نظارتی میکنید تو این حوزه که ببینید الان ما یه سری قوانین متعدد و متراکم و بعضن متضاد الان رو سر وزارت بهداشت ریختیم، حدود تقریبا 20 تا قانون. اگر من کل اجزای کمیسیون رو جمع بکنم، کمیسیون شما رو جمع بکنم، چیزی حدود 33 تا قانون شما وضع کردید برای این حوزه بهداشت و درمان کشور. خب حالا الان آیا قانعی میخوان اطمینان حاصل بکنن؟ ببینید یه سری قوانین الان روبروشون، یه دستگاه نظارتی هم با اون قدرت الان وایساده بالای سرشون، میگه آقا هم به فعلات رسیدگی میکنم هم به ترک فعلات، عنایت دارید؟ یعنی من مدیر این حوزه ترسیدم، اینو باور کنید ترسیدم که نمیتونم دست به اقدام ببرم.
کدوم سمت؟ ببینید ما بحث دستگاه نظارتی مجلس که جایگاه ویژه خودشو داره، نظارتی که دستگاه‌های زیرفت هم در سازمان‌های مختلف و وزارتخانه‌های مختلف وجود دارن هم جایگاه خودشون رو دارن.
درست.
الان در شرایط کنونی ما نقش تسهیل کننده رو داریم، ولی بعضن مشاهده می‌کنیم که از سمت خود دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها متاسفانه کار راه نمیفته. من مثالهایی رو دارم که ما جلسات متعددی داشتیم در مورد همین بحث کرونا، چه در بحث های دارویی چه واکسن، که جلسات متعدد تشکیل شده، سعی کردیم که شرایط رو تسهیل بکنیم، ولی کن خب متاسفانه نکاتی هم وجود داشته که خود دستگاه ها بعضن کار رو کند میکردن.
خب الان توپ رفت تو زمین آقای دکتر قانعی و همکارانشون. آقای دکتر قانعی، مطلبی دارید راجع به فرمایش خانم دکتر شیخی؟
ببینید، من عرض کردم که ضمن سلام و عرض ادب خدمت ایشون و همکارانشون،